ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. لحظاتی است که وارد 30 بهمن 1401 شده ایم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا با مجله نیمه شب. اما در این مجله برنامه‌های متنوعی داریم، برنامه‌هایی از جمله نشست امروز مونیخ در شهر مونیخ در آلمان، همچنین نشست‌های دیگری هم صورت گرفت، نشست اولویت‌های حقوق بشری از درباره مسائل و مشکلات امروز حقوق بشری ایران در اسلو، و بیشتر از اینها که از شما دعوت میکنم پیش از پرداختن به این گزارش ها با همکارم نسرین افشار همراه بشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. مدیران جشنواره فیلم برلین با برگزاری دو برنامه جداگانه ضمن اعلام همبستگی با سینماگران ایرانی اظهار داشتند که اعتراضات در ایران را بازتاب می‌دهند. این روز شماری از سینماگران ایرانی همراه فعالانی از کشورهای افغانستان و عراق درباره نقش و تأثیر سینما در بازتاب اعتراض‌ها، به ویژه اعتراض‌های زن زندگی آزادی، پرداختند. پس از این نشست در قالب یک فرش قرمز ویژه، شمار زیادی از سینماگران ایرانی و غیر ایرانی حاضر در این جشنواره با در دست داشتن پلاکارد از روزنامه‌نگاران و هنرمندان زندانی در ایران از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی و توماج صالحی حمایت کردند. مهدی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، اعلام کرد ارزیابی ایمنی 16,000 ساختمان در پایتخت تا پایان امسال به پایان خواهد رسید. با اینکه مقام‌های شهری تهران همواره بر انتشار رسمی فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران تاکید می‌کنند، اما آخرین بار دو نماینده شورای شهر تهران به بهانه ترس و دلهوره شهروندان از این کار امتناع کردند. فهرست 129 ساختمان ناایمن تهران از حدود 5 سال پیش، یک سال پس از وقوع حادثه پلاسکو، بر سر زبان‌ها افتاد. 12 روز پس از زمین لرزه 7.8 درجه‌ای در جنوب ترکیه، یک زمین لرزه به بزرگی 5.5 ریشتر مناطق مرکزی ترکیه را لرزاند. هنوز جزئیاتی از این زمین لرزه یا میزان خسارت احتمالی آن منتشر نشده. در زمین لرزه‌ای که دوشنبه 17 بهمن ماه در کشورهای ترکیه و سوریه رخ داد، مجموعاً بیش از 46,000 کشته بر جای گذاشته است که تعداد آن هر روز رو به افزایش است. همچنین بر اثر زمین لرزه روستاها و ساختمان‌های بسیاری را در این کشور به ویرانی کشانده و باعث بی‌خانمانی میلیون‌ها نفر شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از تشکیل پرونده قضایی و آغاز تحقیقات در مورد حرکت اعتراضی زینب کاظم‌پور علیه حجاب اجباری خبر داد. روز جمعه فیلمی در فضای مجازی پخش شد که نشان می‌داد خانم کاظم‌پور در اعتراض به حجاب اجباری در جلسه رأی‌گیری مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران روسری‌اش را از سر بردارد و آن را روی زمین پرتاب کند. او با ترک جلسه از کتک زدن زنان به دلیل عدم رعایت حجاب گفت و اعلام کرد مجمعی را که شأن مهندسان در آن رعایت نمی شود را به رسمیت نمی شناسد. شعبه ضد تروریسم پلیس لندن در بیانیه اعلام کرد که توصیه به انتقال برنامه‌های شبکه ایران اینترنشنال از لندن به واشنگتن برای امنیت کارکنان این شبکه و در نتیجه مذاکره با پلیس انجام گرفته است. شبکه ایران اینترنشنال پاییز امسال در بیانیه‌ای از تهدید جانی دو روزنامه‌نگارش در بریتانیا خبر داد و تاکید کرد که پلیس ضد تروریسم لندن این شبکه را از تهدیدات مرتبط با سپاه پاسداران آگاه کرده است. و در خبری کوتاه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 29 بهمن ماه با کاترین کولونو وزیر خارجه فرانسه، آلانا بربورگ وزیر خارجه آلمان و جیمز کلبرلی وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله نیمه شب. گزارشی خواهید شنید از روز دوم نشست امنیتی مونیخ، روزی که با حضور سه چهره شاخص مخالف حکومت ایران برگزار شد. نشست اولویت‌های حقوق بشری ایران با حضور شماری از کارشناسان در اسلو نروژ. و گزارشی خواهید شنید از روز سوم جشنواره فیلم برلین و حضور فعال سینماگران ایرانی در این جشنواره. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه در این شهر آلمانی ادامه پیدا کرد و سه چهره شاخص مخالف حکومت ایران، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی، از جمله سخنرانان نشست این روز بودند. این سه نفر همچنین همراه با باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجه سنای آمریکا، و هانا نایمن، نماینده حزب سبز از آلمان در پارلمان اروپا، در میزه گردی با عنوان انقلاب زن زندگی آزادی به بررسی موضوعات مختلف در ارتباط با ایران پرداختند. در همین زمینه در مجله پیش با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش این نشست به مونیخ سفر کرده گفتگو کردم و او از جزئیات روز دوم این نشست گفت.
برای ایرانی ها امروز روز ویژه‌ای بود، با توجه به اینکه بعد از سالها که کنفرانس امنیتی مونیخ جایی بود که وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران اونجا شرکت میکردن، مواضع جمهوری اسلامی رو به گوش شرکت کنندگان میرسوندن، امروز هم توی اشاره کردی مخالفان جمهوری اسلامی در اینجا حاضر بودن و صحبتهایی رو مطرح کردن. و در که نگاهی بخواییم به این صحبتها داشته باشیم، مجموعه آن چیزی بود که مشخصا در نشستی که در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن در روزهای گذشته شنیدیم، این صحبت‌ها حالا برای مخاطبان کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت شاید فشرده‌تر داشت مطرح می‌شد. صحبت از این بود که گروهی متحد شده با یکدیگر که بخواد صدای مردم ایران باشه. سوال‌های متنوعی هم مطرح شد در جریان این نشست یک ساعته، از جمله صحبت از این بود که چطور میشه توازنی برقرار کرد بین اینکه کشورهای غربی خب مشخصاً و کشورهای دموکراتیک جهان بخوان حمایت حداکثری از معترضان در ایران بکنند، اما ما شاهد دخالت مستقیم خارجی نباشیم. صحبت از این بود که برای حمایت از جامعه مدنی ایران چه کار باید کرد وقتی که تحریم هایی هست که ممکنه مانع از این حمایت بشه. صحبت از این بود که کدام گروه و کدام کیف و دسته ممکنه که نمایندگی بیشتری بکنند، با توجه به اینکه شاید اینجا باید اشاره بکنم که برای مخاطبان غیر ایرانی هنوز مشخص نیست که آیا یک اتحادی شکل گرفته بین گروه های ایرانی یا خیر، با توجه به رنگارنگ بودن آنچه که از گروه های ایرانی دارن میشنوند. اما شرکت کنندگان مشخصا گفتن که هم میخوان در ارتباطاتشون با جهان پیرامونی یک تصویری از آینده‌ای برای ایران بدن که این ایران دیگری ممکن است، و در این حال صدای مردم ایران باشند در اونچه که در نقض حقوق بشر اتفاق میفته، در اقداماتی که حکومت داره علیه مردم انجام میده. در کنار موضوع ایران البته باید اشاره بکنم که در اینجا از روز اول کنفرانس امنیتی مونیخ هم اشاره شده که واقعا با توجه به اینکه ما در آستانه یک سالگی جنگ روسیه در اوکراین هستیم و حضور مقامات ارشدی که از کشورهای مختلف اینجا هستن، این موضوع بسیار پررنگ بوده و امروز هم همچنان صحبت درباره اون بسیار بوده در جای جای هتل بایرشهوف، محل برگزاری این کنفرانس.
حالا در حاشیه نشست امروز، همونطور که خودت هم گفتی که روز ویژه‌ای بود برای ایرانی‌ها، میدونم اتفاقات دیگه‌ای هم افتاد در ارتباط با موضوع ایران، از جمله کنفرانس مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی هم داشتیم. چه اتفاقات بیشتری در حاشیه افتاد؟
درسته، به هر حال اون چه که ما در این دو روز در 48 ساعت اخیر در مونیخ شاهد بودیم، حضور پررنگ ایرانی ها نه تنها در بخش رسمی این کنفرانس غیر رسمی هست، بلکه ایرانی های بسیاری به خیابان آمدن در این دو روز و گروه های مختلفی، همونطور که اشاره کردم این تنوع در گروه های سیاسی فقط نیست، بلکه ایرانیان هم، افراد عادی که هواداران گروه‌های مختلفی هستند. از دیروز پادشاهی خواهان بودند، هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. امروز گروه بزرگی باز هم در نزدیک هتل زایشقوف کنار هم اومدند، گروهی با عنوان زن زندگی آزادی بودند و خواسته های خودشون رو، شعارهای خودشون رو مطرح می کنند. در نشست خبری که اشاره کردی، نشستی بود که پهلوی خودش اشاره کرد که انقدر درخواست مصاحبه های متعدد بوده، تصمیم گرفته که یک نشست خبری یک ساعته برگزار بکنه. نشست به زبان فارسی و انگلیسی بود. افرادی بودند از رسانه های مشخصا کشورهای اروپایی و رسانه های فارسی زبان. و آقای پهلوی در این نشست سعی کرد که رویکردهای خودش رو درباره ایران، درباره آینده ایران، درباره خودش حتی مطرح بکنه. فرصتی بود که من هم در این نشست خبری چند سوالی از او پرسیدم که فارش آماده است و میتونیم که این پرسش و پاسخ رو هم بشنویم.
شما درباره منشور توی جلسه صبح هم صحبت شد، هفته گذشته هم صحبت شد. منشور چیزی که به نظر ما میاد در تعریفش مجموعی از اصوله.
دقیقاً.
فراتر از مجموعی از اصول چی دارید؟ به خاطر اینکه الان صحبت کردید درباره اینکه ما می‌خوایم به دنیا بگیم که یک پلان داریم. We have a plan. What's the plan? اینی که اگه بخوایم به دنیا بگیم که برنامه چیه؟ و اینکه این نسبتش با اون چیزی که داخل ایران میگذره چیه. ما هفته گذشته شاهد انتشار یک منشور بودیم از طرف 20 گروه و اتحادیه و کانون که پیشروان جامعه مدنی ایران هستن. نسبت کاری که شما با اون میکنید با اونها چیه؟
بله، ببینید اساس این اصول در واقع توافق رو اصول حداقلی است که میشه یک مجموعه بزرگی از اپوزیسیون رو بر اساس اون اصول به کار گماشت که با هم بتونن عملا کار بکنن. در نتیجه این توافق اصولی خب خیلی مکانیزم‌های اجرایی یا تشکیلاتی یا حرفه‌ای یا متخصصی به وجود خواهند اومد که اونها هستند که میتونن اون وقت برنامه‌ریزی بکنن، ایجاد تشکر بکنن، شورای هماهنگی ایجاد بکنن یا هر وسیله دیگری که لازم باشه. مسلماً با همکاری و با داد و ستد فکری با نیروهای داخل، خب جامعه مدنی به نوعی میتونه خودشو شکل بده در داخل و یه سری کارها رو انجام بده که در خارج نمیتونه. در خارج کاری میتونیم بکنیم ولی همه کار رو از خارج هم نمیشه کرد. بنابراین واقعاً یک همکار، هماهنگی و همکاری بین داخل و خارج هستش که باز بتونیم بهش برسیم. و فکر کنم به محضی که این زمینه فکری فراهم بشه، بر مبنای اون وقتی تقسیم کار مسلماً دنبال خواهد شد. هدف این اقدام اخیر و دوستانی که با هم داریم این مسئله رو پیش میبریم این هستش که زمینه این تفاهم و همکاری رو لااقل فراهم بکنیم که در نتیجه اون تمام اون مکانیزم ها شروع کنن به جا افتادن، کار ارائه دادن، طرح ارائه دادن، برنامه ارائه دادن که اون وقت بخش سوالتون رو بهش پاسخگو خواهد بود که خیلی خب دقیقا چه برنامه ای دارید، چیکار میخواییم بکنید، در چه فازی، نقشا چی هست. و خب مسلمن این رسانه‌ای خواهد شد، توضیح داده و امیدوار هستم که همین پروسسش که تازه شروع شده، یعنی واقعا مراحل اولیه شو داره طی میکنه، خیلی زودتر برسه به این که بتونیم پاسخ بدیم.
پس الان نمیتونید بگید به دنیا که ما یک پلنی داریم در صدد ایجاد اون.
بستگی داره به که منظورمون از پلن چی باشه. ما الان در مرحله‌ای هستیم که از حالا داریم میریم در جهت فروپاشی نظام. خیلی خوب. در اینجا ما داریم میگیم که چگونه میتونیم بیشترین فشار رو رژیم بیاریم و چگونه جهان میتونه کمکی باشه در این راه به همیهنانمون. اونجا که ما صحبت از برنامه میکنیم بیشتر میرسه به مرحله گذار، یعنی پس از فروپاشی در اون دوران گذار چه اتفاقاتی باید بیفته. خب اونجا خیلی کارها رو باید در نظر گرفت که اون دولت انتقالی چه کاری میتونه به صورت موقت انجام بده. بخش عمده جامعه ما، تکنوکراسی، بوروکراسی مملکت به چه شکلی میتونه اون مسئله رو همچنان بهش بپردازه. مملکت که نمیتونه بخوابه این وسط، بالاخره واسه یه مدیریت انتقالی هم باشه. زمینه برای انتخابات مجلس مؤسسان خیلی مهمه، چون بیشتر این بحثایی که در اپوزیسیون مطرح است، در جایی که اختلاف نظر هست، مثلا میزان تمرکز یا عدم تمرکز دولت، مسئله چه می‌دونم استان‌ها و این گونه مسائل که بیشتر گروه‌های به اصطلاح اتنیکمون مطرح می‌کنن از بلوچستان تا کردستان، خب اینا مسائلی است که اصلا نمیشه براش تصمیم گرفت. ولی می‌تونیم قبول بکنیم که جاهایی که اختلاف نظر هست اون رو مجلس مؤسسان واسه بهش می‌پردازه. این هم یک نوع جهت دادن به برنامه هست. مسائل فرض کنید عدالت انتقالی مسئله بسیار کلیدی است. یه ده هستن پروژه های قانون اساسی رو دارن روش کار میکنن، جامعه مدنی جنبه های دیگه کار رو داره دنبال میکنه، مسائل حقوق بشری، خیلی مسائل دیگری که مطرح هست. میگم با یه تقسیم کار بهش میپردازیم. اون موقعی که به دنیا داریم میگیم که برای این رودمپ به رسیدن به انتقال قدرت از این حکومت به نظام بعدی چه راه رو میخوایم طی بکنیم، ولی آنن پشت سرمون برای خود جامعه چه اتفاقاتی میتونه در کشور بیفته که برگردیم رو بلتک مثلا راه انداختن مجدد چرخ اقتصاد مملکت، سرمایه گذاری خارجی، جاهایی که میتونه تأثیر گذار باشه. اینها یه نوع پلان هایی ازش که باشون میتونیم صحبت کنیم فراتر از بخش صرفا سیاسی.
این یه کمی دورتره، این چه
من میگم اون دورتره،
این خیلی دورتره. من سوالم واقعا در این مرحله است، یعنی من دارم در خیلی شورت ترم و میدل ترم صحبت میکنم. در 6 ماه آینده شما چطور میخواید مثلا برنامه خودتون رو در گروهی که هستید تلفیق بکنید با اون چه که در میدان، در خیابان، در ایران اتفاق میفته، با گروهایی که الزاماً ممکنه که با شما توافق نظر امروز نداشته باشن؟
ببینید ما اگه هدفمون هستش که دست مردم ایران در درون تقویت بشه در ادامه این مقاومت ها و اعتصابات که نهایتاً آخرین ضربه نهایی به رژیم میتونه باشه و زمین سازی این کار و فراهم کردن لوازم کار، مقدار زیادیش جنبه تکنولوژیست برای ارتباطات، مقدار زیادیش جنبه های مالی داره برای سپورت کردن کمپین اعتصابات. خب اینا جزء اقدامات آنیست که دنیا میتونه انجام بده. خب بیشتر تو این مرحله اصالتا فروپاشی روی این مسائل بیشتر بحث خواهد بود با نمایندگان کشورهای دیگر و خب بیشتر فوکوسمون الان تو این مرحله است. منظورم این که ما هم باز این فاز رو در نظر بگیریم و هم فاز انتقادی رو و برای هر دوش برنامه داشته.
شما به انگلیسی پاسخ دادید جواب این سوال رو، ولی من فکر میکنم که اصل ماجرا باید به فارسی گفته میشد و اون وقتی است که صحبت درباره پادشاهی خواهان میشه و نحوهی که دارن نگاه میکنن به شما، نگاهی که دارند و درخواستایی که دارند و آینده‌ای که برای ایران تصور میکنن. شما با گروه های مختلف دارین صحبت میکنین، با کشورهای مختلف، با فعالان مختلف، مثل پیامی که دارید برای سپاه دارید، برای نظامی ها دارید، برای هواداران خودتون چی میخواید بگید وقتی که میگید که علاقتون حتی چیز دیگریست نه پادشاهی خواهید؟
خب پس این توضیحات رو بتونم بدم و این فقط در زمانیش که واقعا بتونم باشون صحبت خیلی جدی و اساسی داشته باشم. در حال حاضر صحبت من بیشتر با جریاناتیست که طرفدار شکل نظام پادشاهی پارلمانی هستن. گروه های مختلف هستن، من بارها باشون صحبت کردم، با اندیشکده هاشون و به چالش کشیدم که اگر شما بخواید مبنای یک نظام رو، یک مبنای لااقل انتخابی یا یه نوع پروسس سلکشنی باز باشه تا اینکه مبنای موروثی باشه، که من شخصا با این موضوع یه مشکلی دارم از این دیدگاه دموکرات، یه راه حلی باز برای این پیدا بکنن و این یه چالش جدیدی است. شاید در اون بخشی از طرفداران شکل نظام به مفهوم پادشاهیش این بحث خیلی باز و به نظر من لازم است که بهتر زودتر بشه تا دیرتر.
برنامه دارید برای این کار؟
خب برنامه من نظراتی است که من نظرات خودم رو ابراز میکنم و ممکنه که خیلی از این افراد اصلا این ایده رو به کلی رد بکنن. من تنها در حد باور خودم و اندیشه خودم توضیح میدم. حالا نهایتا این تصمیمی است که واسه جامعه بگیره، ولی من موضع خودم رو بسیار مشخص ارائه دادم که اگر قرار باشه که ما همچنان یک کلاهک نظارتی داشته باشیم به فرمی که در قالب فلسفه پادشاهی جستجو میکنن، ما میتونیم یه فرم کاملا جدیدی رو داشته باشیم که مبناش مبنای سلکتیو باشه، انتخابی باشه، تا اینکه بر مبنای ارث بردن این مقام باشه. من شخصا با این مشکل دارم و بهشون هم گفتم یه راه حلی باز براش پیدا بکنیم، چون من نخواهم تونست اون وقت دفاع بکنم و تفاوت قائل نشم بین یه شکل نظام نسبت به شکل نظام دیگری. شاید یه بحث لازمیست که بهتر از هم اکنون بکنیم تا دیرتر.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه یه نشست امنیتی مونیخ در آلمان. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
دولت مردان بدانند کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. اعتراض حق ملته، بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند دستور دستگیری اونها را دادند. زن زندگی آزادی.
من من از شخص مقام معظم رهبری به اصطلاح و از سینه چاکان ایشون سوال میکنم که اگر مدعی معنویت هستید آدرس بدید در دوران شاه چند نفر اختلاس کردند و رفتن به خارج. اصلا نبود این چیزا. شماها غارت و دزدی و سرقت و آدم کشی رو با خودتون آوردید تحت نام اسلامی که درست کردین. آخه این چه مذهب و مرامیه که شما آوردین؟ خودتون باختید، ظرفیت نداشتید. افرادی که سر قبر روزه میخوندن وقتی بهشونشن اون بالا جلوشون تعظیم کنن خودشونو میبازن. کم مایه بودید شما. شما هیچی نداشتید، نه دانش، نه سواد، نه تربیت به اون معنا، نه اخلاق به اون معنا، نه دین به اون معنا، هیچ هنری نداشتید.
روی سخن من با آقای هستن که در امریکا تشریف دارن و میخواستن انقلاب فرهنگی بکنن در مقطعی که امام بزرگوارشان در ایران بودند. در اون زمان جوان بود. من از این آقای سروش یه سوال دارم. شما که یک حکومت نمونه در ایران به وجود آوردید، چرا خودتون رفتید در امریکا زندگی میکنید و در دانشگاه‌های اونجا تدریس میکنید؟ شما بهتر نیست برید به ملت خودتون و به اون ملت عزیز اسلامی میلیونی که در سطح خیابون میبینید خدمت بکنید؟ شما امریکا چی کار دارید؟ برگردید به همون کشور و به اسلام عزیز خدمت کنید. شماها من نمیدونم مردم ایران رو چگونه تصور میکنید؟ صدای مردم ایران رو نمیشنوید؟ شماها کورید، کرید، کدام هستید؟ من فکر میکنم هم کورید هم کرید. زن، زندگی، آزادی. درود بر ملت ایران.
و اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با شماری از سفرهای کشورهای اسلامی با تاکید بر اینکه کمک‌های ایران به فلسطینیان ادامه خواهد یافت گفت که نظام در این زمینه ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند و به هر طریقی که بتواند به کمک‌هایش ادامه می‌دهد. علی خامنه‌ای همچنین با انتقاد از آنچه ایران هراسی خواند گفت دلیل این مسئله حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین است. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کردم و نخست از او درباره اصرار رهبر جمهوری اسلامی برای پیوند زدن سیاست خارجی ایران با مسئله فلسطین پرسیدم.
یکی از ده ها مشکل علی خامنه این هست که لجبازی، قلدربازی، نپذیرفتن حرف حقیقت یا حرف منطقی رو با استادگی یا مقاومت یکی میگیره. ببینید شرایط عوض میشه، دنیا عوض میشه و حسب شرایط تحلیل کشورها عوض میشه، تحلیل سیاست خارجی کشورها باید عوض بشه، منافع ملی اساسا عوض میشه. یکی از اول از ده ها مشکل علی خامنه‌ای و حکومت‌های استبدادی این هست که ماندن یک نفر حکمرانیش برای 40 سال باعث میشه که یک ایده باطل برای 40 سال چند نسل رو نابود بکنه. الان میبینید این ایده باطل حمایت از فلسطین عملا به تقویت جبهه فلسطین که منجر نشده هیچ، منجر به ظهور یک نسل کم سابقه از تروریسم بین المللی شده که شاهکارش رسید به داعش. شما از فرماندهان سابق سپاه شنیدید، از جمله فرمانده نیروهای سپاه در بوسنی که او گفت نیروهای در واقع القاعده اسکایل مبارزتشون از سپاه پاسداران گرفتن. نه تنها منجر به ظهور یک نسل جدید از تروریست شده، اقتصاد ایران رو ایران کرده، ایران رو بدنام کرده، منزوی کرده، حکومت ایران رو قفل کرده و نهایتاً راست رو بخواید نه تنها گره‌ای از هیچ جای دنیا باز نکرده، نه تنها گره‌ای از فلسطین یا ایران باز نکرده، بلکه یک گره پیچیده‌ای رو به سرتاسر خاورمیانه زده. این ساختار حکومتی است که به دلیل ضعیف شدن، به دلیل لجبازی گوشه دیوار افتاده و دیگه نه قابلیت انعطاف داره نه قابلیت عقب نشینی.
آقای مهدوی آزاد، این هزینه سنگین سیاست خارجی که رهبر جمهوری اسلامی و تصمیم گیران این نظام حاکم همچنان دارن تعریف میکنن در قبال مسئله فلسطین و دشمنی با اسرائیل، با توجه به آنچه که در منطقه الان داره میگذره و شما هم اشاره داشتید به تغییرات در صحنه جهانی، هم الان خیلی تغییرات رخ داده، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ و میدونیم که الان در داخل ایران هم حکومت با مشکلات بسیاری روبروست.
این رو من بگم که تمام اصالت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نمیتونیم بگیم مسئله دشمنی با اسرائیل هست. ماهیت سیاست خارجی ایران مبتنی بر پرخاش هست. میدونید فرض بکنید که دفاع از بشار اسد، مداخله در جنگ سوریه فرض کنید مثلا در راستای استراتژی اسرائیل ستیزی قابل فهم بود. خیلی خب، حضور ایران در یمن، حمایتش از حوثی ها ها چه معنایی داشت. و اصلا فرض کنید حمایت از دخالت ایران در یمن هم قابل فهم بود. اینی که در ماجرای اوکراین رفته کنار ولادیمیر پوتین ایستاده، به مردم بیگناه و مظلوم اوکراین ایران داره شلیک میکنه، پهباد میده، این دیگه در چه قالبی گنجانده میشه و تحلیل میشه؟ هیچ ربطی به ماجرای مثلا اسرائیل ستیزی یا فلسطین نداره. هم اوکراین هم روسیه، ولادیمیر پوتین روابط خوبی با اسرائیل دارن. ولی میخوام بگم ماهیت سیاست خارجی ایران اسرائیل ستیزی نیست، ماهیتش لجباز است، ماهیتش پرخاشگری است، ماهیتش شبیه روحیه رهبر جمهوری اسلامی است. میبینید علی خامنه ای به در و دیوار، به زمین و زمان فحش میده. سیاست خارجی ایران هم همینه، به غیر از حالا روسیه و چین که تا حدی آقایان به دلایل متعدد مجبور به کرنش هستن مقابلش، تمام دنیا شما میبینید فحش میدن، تمام دنیا رو تحقیر میکنن. مالزی هم شما میبینید در حرفای مقام جمهوری اسلامی تحقیر میکنن بعضی وقتا. این مسئله اول. مسئله دوم این هستش که این سیاست خارجی نه تنها اقتصاد ایران رو ویران کرده، بلکه در ذات خودش به بنبست رسیده. یعنی شما از پشت پرده بعضی وقتا که مطلع میشید میفهمید چه اتفاقی داره میفته. سردار نقدی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود موقعی که ایران میخواست در سوریه دخالت بکنه، این عین گفته سردار نقدی معاون سپاه پاسداران، میگفت تمام فرماندهان نظامی مخالف بودن. میبینید بخش های بزرگ از داخل دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با این سیاست لجبازانه علی خامنه‌ای مخالف هستند، و این هم یکی از دلایلی است که باعث شده ایران اتوبان جاسوسی باشه، کشورهای خارجی هر کاری میخوان بکنن و جمهوری اسلامی کاملا قفل باشه و هیچ کاری نتونه بکنه. این سیاست محکوم به شکست نیست، محکوم به ویرانی است. با خودش هم داره ایران و تمدن ایرانی رو میبره به قعر چاه. نمونه کلاسیک از حکومت‌ها یا ساختارهای خود ویرانساز هست که در جامعه شناسی میخونید، هم خودش رو ویران میکنه، محکوم به ویرانی هست، هم اون تمدن اون ملت رو.
آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه ای در سخنرانیش به واژه ایران هراسی اشاره میکنه و مدعی است که این ایران هراسی به گفته او باز به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینیان هست. این ادعا الان داره در حالی مطرح میشه که جمهوری اسلامی طیف گسترده‌ای از مشکلات رو در صحنه جهانی داره که اصلا ربطی به فلسطین و دشمنی با اسرائیل نداره. چه تفاوتی بین این ایران هراسی که آقای خامنه ای داره مطرح میکنه وجود داره با اون نگرانی هایی که جامعه جهانی در خصوص تصمیمات جمهوری اسلامی دارن دنبال میکنند؟
ادعاهای رهبران حکومت که مدام هم تکرار میکنن یه بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. در واقع حرفش این هستش که آره اگر دنیای غرب به ما فشار میاره، اگر مثلا ما منزوی هستیم، اگر اقتصاد ایران ویران شده، دلیلش این هستش که ما داریم از مردم فلسطین حمایت میکنیم و مثلا با استعمار و استکبار و غرب مشکل داریم. این سرتاپاش دروغه، یک دروغه خیلی واضح هست. اولا بخش بزرگی از مشکلات از جمله همین سیاست خارجی درگیر جمهوری اسلامی به خاطر فساد هست. دوم، شما این ساختار رو نگاه بکنید، از نظر آزادی‌های اینترنتی می‌بینید ایران در تراز وسط ترین کشورهای دنیاست. از نظر آزادی‌های سیاسی یکی از سیاه‌ترین استبدادهای امروز جهان. از نظر آزادی‌های دینی بخش از کارهایی که حکومت ایران می‌کنه حتی الان در کره زمین وجود نداره جایش. وارد حوزه آزادی‌های اجتماعی که میشید، اگر کره شمالی رو بذارید کنار، دیگه جای دیگه تو دنیا هم چیزایی نیست. یعنی اصلا خنده‌داره بازداشت جوانان به خاطر اینکه می‌خواستن آب بازی کنن، زندان‌های سنگین به خاطر اینکه دختر می‌خواست فوتبال یا والیبال تماشا بکنه. و بعد در حوزه اقتصادی هم که شما می‌بینید ماجرا رو، حمایت جمهوری اسلامی از ترور در جامعه جهانی رو هم می‌بینید. هر جایی عملاً این روزها ردی از ترور وجود داره، اگر اون بحث در واقع القاعده و داعش نباشه، عملاً می‌رسه به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات. این ساختار هزینه این نوع رفتارهاشو میده، ربطی به ماجرای فلسطین نداره. شما ده ها کشور رو میبینید نظر منفی دارن به اسرائیل، شما کشورهایی رو میبینید حتی اسرائیل رو به رسمیت نشناختن. کدومشون از ترور حمایت میکنن؟ کدومشون مردمشون رو اینطوری تیراندازی میکنن و سرکوب میکنن؟ بنابراین راستش بخواید یک دروغ بزرگه. توهم هم نیست، مقامات ایرانی توهم ندارن، میدونن که دارن دروغ میگن.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان بود. اما امروز شنبه نشست اولویت‌های حقوق بشری با حضور تحلیلگران و نهادها و شماری از فعالان حقوق بشر به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در دانشگاه اسلو در نروژ برگزار شد. موضوع اصلی این نشست از امروز تا گذار به سمت دموکراسی در ایران بود و در آن چگونگی گذار از جمهوری اسلامی با کمترین میزان از موارد نقض حقوق بشر بررسی شد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با کامبیز غفوری از برگزار کنندگان این گرد همایی گفتگو کرده.
این نشست در واقع دومین بخشی از سلسله نشستهایی بود که سازمان حقوق بشر ایران با هدف اینکه چگونه گذار از جمهوری اسلامی برگزار بشه که حقوق مردم نقض نشه، حقوق بشر زیر پا گذاشته نشه، اون فجایعی که در انقلاب 57 رخ داده بود، اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، قبض قدرت، محدودیت کردن آزادی بیان و چیزهای مانند اون، تجربه‌هایی هم از گذشته ایران و هم از گذشته بسیاری از کشورهایی که گذار داشتند، یعنی از لهستان تا آفریقای جنوبی. سال گذشته قسمت اول این کنفرانس ها برگزار شده بود، این در واقع قسمت دوم این کنفرانس ها هست. هدفش ایجاد نوعی پلتفرم برای گفتگو است، برای گفتگو بین مردم از عقاید مختلف، حتی شهروندانی که نه چندان دقیق بهشون میگیم اقلیت، اقلیت های دینی، اقلیت های اتنیکی، اونها خواستشون رو مطرح بکنند. در چارچوب انقلاب زن زندگی آزادی الان قرار داریم در ایران، زنان رو بتونیم صداشون رو بیشتر و بهتر بشنویم و این گفتگو آغاز بشه با احترام به حقوق یکدیگر. این هدف سازمان حقوق بشر ایران بود که پلتفرم رو برای این گفتگوی جمعی ایجاد بکنه. در این راه ما از متخصصان مختلف بهره گرفتیم، یعنی چه از حقوقدانها و چه از نمایندگان مدافعان حقوق بشر، از اونها دعوت کردیم که بیان. نمایندگان گروه های اتنیکی بودند و چه متخصصان بین المللی در کنفرانس پیشین و چه متخصصان ایرانی در کنفرانس اکونومی، و این سلسله کنفرانس ها ادامه خواهد داشت. با سعی میکنیم سری بعد از احزاب سیاسی، یعنی نمایندگانشون در گروه هاشون دعوت بکنیم تا بیان شفاف با مردم صحبت بکنن و به نوعی میشه گفت که یک تضمینی باشه که بدانیم در آینده فردای بدون جمهوری اسلامی هیچ حزب سیاسی حقوق بشر رو زیر پا نخواهد داشت.
آقای غفوری، این نشست همزمان شده با کنفرانس مونیخ و نشستی که در حاشیه این کنفرانس برگزار شد از مخالفان جمهوری اسلامی با عنوان نشست زن زندگی آزادی، همان چیزی که شما هم بهش اشاره کردید. فکر میکنید چقدر زمینه ها برای رسیدن آن چیزی که شما به عنوان هدف بهش اشاره کردید وجود داره یا چقدر نزدیکه؟
من فکر میکنم که اصلا دیگه سوال این نیست که چه زمانی، به خاطر اینکه مردم نه بلند رو بیشتر از همیشه و بلندتر از همیشه در ماه‌های اخیر به جمهوری اسلامی گفتن، طوری که صداشون رو دنیا شنید. به نظر من الان سوال اصلی اینه که چطور، چگونه، یعنی ما این رو به عنوان یک واقعیت، یک رژیم استبدادی نمیتونه عمر مادام العمر داشته باشه، نمیتونه بمونه و به دست مردمش بالاخره از بین میره. و در زمانی که این از بین رفتن داره روی میده، کیفیت گذار به یک حکومتی که بتونه حقوق شهروندانش رو تضمین بکنه، این بسیار بسیار مسئله مهم و کلیدی است. این عزم جمعی که هم در داخل کشور وجود داشته و هم در خارج از کشور، ایرانیان مقیم خارج نشون دادن که حمایت میکنن تمام بعد از هموطنان داخل کشور. همونطور که شما اشاره کردین، در شهرهای مختلف دنیا نشست‌های مختلف، چه سیاسی، چه حقوق بشری و چه نشست‌های هم‌اندیشی مختلف داره برگزار میشه. من فکر می‌کنم که همه اینها به یک راه، به یک هدف مشترک ختم میشه، اینکه مردم بتونن در کنار همدیگه با بهره‌مندی از آزادی، برابری، در واقع حقوق برابر بین تمام مردم ایران زندگی بکنن. ما برای در این راه هم فعالیت سیاسی رو به عنوان بخشی از کنش‌های ایرانیان من فکر می‌کنم که باید بهش اهمیت بدیم، و هم در کنارش فعالیت‌های حقوق بشری رو که فکر می‌کنم ارزشش و اهمیتش کمتر از فعالیت‌های سیاسی نیست.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری از برگزار کنندگان نشست اولویت‌های حقوق بشری در دانشگاه اسلو در نروژ. اما در همین ارتباط هم با پیام اخوان حقوقدان در اسلو گفتگو کردیم و درباره مفهوم عدالت انتقالی، مفهومی که امروز در این نشست درباره‌اش صحبت شد، پرسیدیم.
عدالت انتقالی یک جنبه اساسی است برای گذار از استبداد به آزادی و عدالت، و در اصل رسیدگی است به جنایات برای ساختن یک دولت جدید و یک فرهنگ حقوق بشر. ما اگر با جنایاتی که در گذشته رخ داده مواجه نشیم، محکوم به تکرار همون جنایات خواهیم شد. و در اصل عدالت انتقالی برای ساختن آینده بهتری، نه برای انتقام جویی، و یک جنبه بسیار اساسی است برای ساختن یک فرهنگی بر اساس حاکمیت قانون، با توجه به اینکه دولت مردان جدید هم در فضای دموکراتیک باید بفهمند که اونا هم پاسخگو خواهند بود، که اگر اونا هم از طریق نقض حقوق بشر بخوان حاکمیت بکنن، اونا هم به پای میز محاکمه خواهند کشیده شد.
آقای اخوان، با این توصیفی که شما کردید، اولویت حقوق بشری یا اولویت عدالت برای گذار به دموکراسی در ایران رو چه میبینید؟
در حال حاضر مشکله که بتونیم یک راه خیلی واضحی تعیین بکنیم و اصولا عدالت انتقالی هم باید جزوی از تصمیم گیری فضای دموکراتیک با شرکت مردم باشه، ولی حداقل به نظر من این است که رهبران جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند حتما باید در دادگاه‌های عادلانه و مستقل محاکمه بشن و همزمان باید فکر عدالت ترمیمی هم باشیم، برای اینکه با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر ده‌ها هزار نفر مرتکب این جنایات بودن، غیر ممکنه که ما بتونیم به تمام پرونده‌ها رسیدگی بکنیم و برای همین به علاوه مجازات یک تعداد محدودی از سران جمهوری اسلامی باید به فکر یک کمیسیون حقیقت‌یاب هم باشیم و البته کمیسیون حقیقت‌یاب قربانی محور هست و یک فرصتی خواهد داد که ده‌ها هزار از قربانی‌ها داستاناشون رو با مردم در اشتراک بگذارند و همزمان ملت ایران با توجه به خشونتی که بهش این همه سال تحمیل شده نیاز به یک التیام دست جمعی داره. برای همین عدالت انتقالی جنبه‌های متفاوت داره و محدود به مجازات نیستش. ضمناً باید فکر حتی ساختن موزه‌هایی باشیم که در اون جا نسل‌های جدید بتونن بیان و ببینن که چه شرایط هولناکی رو ملت ایران گذراندن تا اینکه به دموکراسی دست بیابند و دولت‌های آینده باید از مردم برای این جنایات پوزش بطلبند و عذرخواهی بکنن و عدالت انتقالی این جنبه‌های فرهنگی هم داره، فقط موضوع مجازات نیستش.
آقای اخوان، این محاکمه‌ها و احکامی که در جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در سال‌های اخیر شما می‌بینید، شما حقوقدان و وکیل سرشناسی هستید در دنیا، اینها چه مسئولیتی برای جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل میاره؟
خیلی واضح هستش که بر اساس قانون بین‌الملل رهبرایی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند باید محاکمه بشن. این در قانون بین‌الملل الزامی است. در حال حاضر دادگاه بین‌الملل کیسری در لاهه در مورد ایران صلاحیت نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که واضح هست به این قرارداد نپیوسته و نخواهد این دادگاه رو قبول کرد، با توجه به اینکه اگر صلاحیتش قبول بکنه رهبران خودش در لاهه محاکمه خواهند شد. ولی احتمال اینم هستش که در آینده در ایران دموکراتیک دادگاه‌های مستقل و عادلانه بتونن مرتکبین این جنایات رو من جمله بر اساس قوانین بین‌الملل ولی در حد دادگاه‌های ملی محاکمه بکنن. و البته ما نمونه آقای حمید نوری هم داریم که در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی محاکمه شد. نمونه دادگاه‌های مردمی مانند ایران تریبونال که به اعدام‌های 67 رسیدگی کرد و داریم. برای همین باید موضوع عدالت انتقالی رو در تمام این ابعاد متفاوت پیگیری بکنیم.
آقای اخوان، خب حالا جامعه جهانی چه مسئولیتی در قبال جمهوری اسلامی، در قبال این کارنامه‌ای که ما همه می‌بینیم، اعدام‌های گسترده، احکام سنگین، حتی شلیک گلوله به چشم دختران و پسران رو می‌بینیم، جامعه جهانی، جامعه عدالت و قضایی در دنیا چه مسئولیتی رو باید به طور فوری بپذیره؟
دنیا و مخصوصاً سازمان ملل باید از حق قربانیان در ایران دفاع بکنه و خوشبختانه در چند ماه اخیر سازمان ملل بالاخره بعد از 43 سال یک کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل داده تا اینکه به این جنایات در ایران رسیدگی بکنه، ولی نهایتاً خود مردم ایران هستند که باید یک سیستم قضایی درست بکنن برای اینکه به این جنایات در فضای دموکراتیک رسیدگی بکنند. در حال حاضر جامعه بین‌الملل از این اقدام ها حمایت میکنه، ولی نهایتاً این مسئولیت بر گردن خود مردم ایران هستش تا اینکه دولت مردان رو پاسخگو بکنند.
پیام اخوان حقوقدان در نروژ در حاشیه نشست امروز در باره حقوق بشر در ایران با همکارم وحید پوراستاد صحبت میکرد. اما روز شنبه جشنواره فیلم برلین هم سومین روز خودش رو با پشت سر گذاشت و دو برنامه جداگانه ضمن اعلام همبستگی با معترضان ایرانی، شماری از سینماگران و هنرمندان تلاش کردند که از امکاناتشون در این جشنواره درباره این اعتراض‌ها صحبت کنند و اون رو بازتاب بدن. در همین زمینه با همکارم بابک غفوری یزر ساعتی پیش صحبت کردم و او از جزئیات و حواشی روز سوم جشنواره برلین صحبت کرد.
امروز میتونیم بگیم روز ایران بود در جشنواره فیلم برلین، یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی دنیا. در چند برنامه مختلف کوشید بازتابی داشته باشه از اعتراضهای مردم ایران و هم همبستگی خودش رو با این اعتراضها نشون بده و هم از امکانات موجودش برای توجه دادن به این اعتراضات استفاده بکنه. ابتدا نشستی در قالب یک پنل فوق‌العاده برگزار شد در یکی از سالن‌های جشنواره فیلم برلین با عنوان نقش هنرها و سینما در انقلاب ایران. گروهی از سینماگران ایرانی از جمله تعداد زیادی از سینماگران زن ایرانی حاضر در جشنواره در این پنل شرکت کردند: سپیده فارسی، زهرا امیرابراهیمی، یاسمین طباطبایی، سارا فضیلت، همینطور دیگر چهره‌های از افغانستان و همینطور از عراق در این نشست حاضر بودند. فرزاد پاک از تهیه کنندگان سینما ایران هم در این نشست شرکت داشت و هر کدوم از منظری کوشیدند هم اشاره‌ای داشته باشند درباره سینما ایران و همینطور استفاده از ابزار سینما در بازتاب اعتراض‌ها و همینطور مجموعه سرکوب‌های گذشته‌ای که در 14 گذشته در ایران ما شاهد بودیم، به خصوص مثلا در صحبت یاسمین طباطبایی انعکاس داشت، سینماگر ایرانی آلمانی مقیم آلمان که چهره شناخته شده ای هم هست در کل کشور آلمان. این نشست در انتها هم با شعار زن زندگی آزادی، همونطور که عنوانش هم بود، به پایان رسید و تقریبا حاضران در این نشست به مقابل کاخ جشنواره برلین رفتن تا در یک فرش قرمز ویژه گرامی داشته باشند به اعتراضهای اخیر رو به نوعی و همینطور صدای افراد محذوف تحت فشار از هنرمندان و سینماگران ایرانی رو به گوش حاضران در جشنواره برسونن. علاوه بر این چهرهایی که من اشاره کردم، گلشیفته فراهانی و کریستین استوارت همراه مدیران جشنواره فیلم برلین به این جمع پیوستند، در فرش قرمز جشنواره برلین حضور پیدا کردند، پلاکاردهایی رو در دست داشتند، تصاویری از افراد بازداشت شده، کشته شده اعتراضهای اخیر در دستشون بود، توماج صالحی و تعدادی از سینماگران ایرانی و در قالب شعارهای مختلف و نشون دادن پلاکاردهای گوناگون این اعتراضها و این تلاشی که برلین داره انجام میده برای بازتاب اونها رو مورد توجه قرار دادن. تقریبا از تمام رسانه‌های معتبر دنیا هم به شیوه‌های معمول ضبط فرش قرمزها و اتفاقات ویژه جشنواره برلین حاضر بودن. آخرین برنامه هم همین لحظات پیش تموم شد که در حاشیه بازار فیلم برلین برگزار شد از گروه از جانب کانون فیلمسازان مستقل ایران که دعوت کرده بود از تمام حاضران در بازار فیلم برلین با اون یکی از نشست‌ها و برنامه‌های جانبی برلین که کنار هم دیگه جمع بشن و کوششی داشته باشن برای گرامی داشت اعتراض‌ها و مجموعه برنامه‌هایی که از صبح در واقع در برلین آغاز شده بود امروز با این برنامه به اتمام رسید. در سومین روز جشنواره فیلم برلین، روزی بود تماماً در اختیار ایران و مربوط به ایران.
بابک، چه فیلم‌های مرتبط با ایران امروز در جشنواره فیلم برلین به نمایش در اومد؟
مرتبط با ایران روز سوم جشنواره برلین دو فیلم به نمایش در اومد. چند فیلم مختلف امسال در جشنواره برلین داریم که مرتبط با ایران هستند یا ساخته سینماگران ایرانی هستند. در بخش چشم‌انداز سینمای آلمان فیلم مستند هفت زمستان در تهران روایتی است از اعدام ریحانه جباری، درگیر پرونده بود و به عنوان دفاع از خود یک مأمور اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی رو جانش رو گرفت و محکوم شد به اعدام. همون پرونده همون زمان بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای داشت در رسانه‌های مختلف و این فیلم از زاویه گفتگو با خانواده خانم جباری کوششی می‌کنه برای مروری بر این پرونده و همینطور اتفاقاتی که منجر به اعدام خانم جباری شد. دیگر فیلمی هم که مرتبط با ایران در جشنواره برلین در روز سوم به نمایش در میاد فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی هست، فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد که اتفاقا در فرش قرمز همبستگی امروز با معترضان جشنواره برلین حضور داشت. این فیلم داستان این خانواده پناهجو هست که پیمان معادی بازیگر شناخته شده ایرانی هم از جمله بازیگران این فیلم هستن که تماما در خارج از ایران ساخته شده و در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین یکی از بخش‌های مهم این جشنواره به نمایش در اومده.
بابک غفوریازر از حواشی جشنواره فیلم برلین در برلین آلمان در همین شهر گزارش میداد. با گزارش بابک به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.